بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعين. عرض کردیم برای اثبات وجوب خمس در قوس به چند دلیل استدلال شده. دلیل اول آیه شریفه خمس بود، دلیل دوم اجماع و دلیل سوم روایات. در مورد روایات عرض کردیم به دو دسته روایات استدلال شده، یکی روایات عامه و دیگری روایات خاصه. در بین روایات عامه فقط یک دسته قابل استناده، اما اون دسته دیگر عرض کردیم قابل قبول نیست. نوبت رسید به روایات خاصه. خب روایات متعددی در این رابطه وارد شده. چند نمونه از این روایات رو من میخوانم. روایت عرض به حضور شما باب روایت چهارم از باب دوم از ابواب مایج بفیه الخمس. قال بله حماد ابن عیسی عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح علیه السلام قال الخمس من خمسة اشیاء من القنائم والقوس و من الكنوز علیه السلام و من المعادن والملاحه. خمس از پنج چیز است. قنائم که ظاهرن عرض به حضور شما اینجا میتونه مراد خصوص قنائم جنگی باشه یا مطلق قنائم و فواید به اضافه قوس و کنز و معدن و نمک، معدن نمک، نمکزار. این در کافی جلد یک صفحه 453 حدیث 4 و همچنین عرض به حضور شما در استبصار هم ظاهرا نقل شده. بله حدیث نوم آدرس اونجا ندارم ولی دیگه در کافی آمده. در وسائلم جلد 9 صفحه 487 حدیث باب 2 از ابواب و مایجب و فیه الخمس حدیث 4. دلالت این روایت روشنه، به صراحت تعلق خمس به قوس را بیان کرده. روایت دوم بله حالا روایت نهم همین باب که حدیث بله خود روایت داره دیگه، قوس و کنز و معدن و نمکزار و ادامه داره. حالا حدیث طولانی، این رو عرض به حضور شما خود صاحب وسائل تقطیع کرده، در ابواب جهاد عدو آورده، در ابواب زکات غلات آورده، در ابواب در یکی از ابواب مستحقین زکات آورده، در ابواب قسمت خمس آورده. این روایت عرض به حضور شما به خاطر مطالب متعددی که درش هست طولانیه، مورد عرض به حضور شما استدلال در ابواب مختلف واقع شده. نه من نگفتم شامل کنز و معدن میشه، گفتم غنایم یحتمل خصوص غنیمت جنگی باشه، یحتمل مطلق فائده. اگر مطلق فائده شد دیگه عنوانش با کنز و معدن فرق میکنه، چون در کنز، در معدن، در قوس یه خصوص، مثلا نصاب معتبره، در مطلق فائده که نصاب معتبر نیست. ما اگر خاطرتون باشه یکی از روایاتی که مثلا برای ثبوت خمس در مطلق فائده قبلا به مناسبت ذکر کردیم همین روایت بود. بله بعضی هم از این خصوص غنیمت جنگی رو استفاده کردن، اما این حال اون ربطی به ما نهنفی نداره. چه مراد از غنیمت، غنائم، غنائم جنگی باشه، چه مطلق غنیمت باشه، بالاخره قوس که محل بحث ما در متن این روایت ذکر شده. روایت دوم، روایت نهم همین بابه که گفتیم شیخ همین روایت رو نقل کرده، این روایت باز از حماد ابن عیساست. قال رواه لی بعض اصحابنا ذکره عن العبد الصالح ابو الحسن الاول علیه السلام قال الخمس من خمسة اشیاء من القنائم و من القوس و الکنوز و من المعادن و الملاحه. البته این حالا باز آدرس شم عرض بکنم، وسائل جلد 9 صفحه 488 حدیث 9 باب 2 از ابواب ما یجب و فیه الخمس حدیث 9. در تهذیب و استفسار هم مرحوم شیخ این رو نقل کرده. الان هم که ما این روایت اول رو خوندیم عرض کردیم مرحوم شیخ توسی این روایت رو هم نقل کرده در تهذیب جلد 4 صفحه 128 حدیث 346 و استفسار جلد 2 صفحه 56 حدیث 185. البته به نظر میرسه این روایت با روایت قبلی یکیست، دوتا روایت نیست، چون تقریبا از هر دو غیر از اوائل سند و متوسط اواسط سند، اواخر سند یکیست، یعنی حماد ابن عیسی بعن بعض اصحابنا عن العبد الصالح، متن روایت هم یکیست، الخمس من خمسة اشیاء، پنج چیز غنایم و قوس و کنوز و معادن و ملاحه. لذا این روایت همون روایت قبلیست، دوتا روایت حساب نمیشه، اگرچه صاحب وسائل اینها رو به عنوان دوتا روایت در همین باب ذکر کرده. دقت فرمودید؟ منتها فرقش اینه در روایت اول که خوندیم این روایت روایت کامله، یه قسمتیشو نقل کرده بعد در ادامه نوشته الحدیث، یعنی ادامه داره. اما این روایت دوم را، علیکم السلام و رحمت الله، اما این روایت دوم را عرض به حضور شما دیگه همین قسمتی که نقل کردیم رو آورده، دیگه به عنوان ادامه به اصطلاح یه حدیثی که ادامه داره نیورده. اما این تقریبا روشن و قطعی است که این روایت دوم بخشی از همون روایت اول روایت مستقلی محسوب نمیشه. روایت سوم، روایت یه مرفوع است، احمد ابن محمد قال حدثنا بعض اصحابنا، که ظاهرا منظور ابن ابی عمیر است. رفع الحدیث قال الخمس من خمسة اشیاء من الکنوز والمعادن والقوس والمغنم الذي يقاتل عليه ولم يحفظ الخامس الحديث. حدیث ادامه داره. ابن ابی عمیر نقل می کند که خمس از پنج چیز ثابت میشه، کن، کنوز و معادن و قوس و غنیمت جنگی. اینجا مطلق غنائم نیست، بل مغنم الذی یقاتل علی. و پنجمیش هم یادش نمونده، چهار تا رو گفته، پنجمی رو یادش رفته، حفظ نکرده. خب البته باز اگر خاطرتون باشه ما سال گذشته این بحث رو داشتیم که خب اگر در این روایات، الان ببینید سه تا روایت ما خوندیم، در هر سه تا خمس حذف شده در پنج چیز، در هم در روایت اولی، هم دومی، هم سومی، در حالی که حداقل مواردی که در کتب فقهی به عنوان متعلقات خمس نام برده شده هفت چیزه. ما اونجا یه بحثی داشتیم که خب وجه حصر خمس در پنج چیز چیه. در اون روایاتی که غنائم رو به صورت مطلق گفته، گفتیم می توانیم سایر عناوین رو داخل در عنوان غنائم بکنیم، یعنی بگیم منظور از غنائم عرض به حضور شما یعنی آنچه که فائده و غنیمت حساب میشه. لذا ارباح مکاسب، ما یفضل عن معونت السنه، اینا داخل در غنائم هن. یا مثلا حالا مال حلال مختلط به حرام، باز اینا داخل در مثلا غنیمت میشه. یا ارضی که الارض التي اشتراها الذمي من المسلم، اینم داخل در غنائم میشه. اما اینجا خب در روایت سوم مسئله به صدا غنیمت به صورت مطلق ذکر نشده، میگه والمغنم الذی یقاتل علی، خصوص غنیمت جنگی رو میگه. و اینجا حالا باید توجیهاتی را به اصطلاح مطرح کنیم. ممکنه حالا مثلا خود صاحب وسائل اینجوری توجیه کرده که حصر خمس در این اشیا در واقع یک حصر اضافی است، نه حصر حقیقی. اگه حصر حقیقی بود جای اشکال بود که خب چرا با اینکه هفت مورده پنج مورد فقط ذکر شده. اما اگر حصر اضافی باشه، یعنی نمیخواد حقیقتاً همه موارد تعلق خمس رو ذکر کنه، بلکه فی الجمله در مقام ذکر بعضی از موارد خمسه، بذار اگر هست اضافی باشه این مشکل نخواهد. روایت چهارم روایتی است که سید مرتضی در رساله محکم و متشابه آورده، صفحه 57، و در وسائل هم صاحب وسائل در جلد 9 صفحه 489 حدیث، بله، باب 2 از ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث 12. همین حدیث بعدی همین حدیثی است که خوندیم. امامت روایت طولانیه، ذیل نسبتا، در ذیل آیه خمس این عبارت رو آورده که فجعل لله خمس القنائم و الخمس یخرج من اربعة وجوه، من القنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين و من المعادن و من الكنوز و من القوس. حالا ما با مثلا بخش دیگه کار نداریم، این روایات خودش در بحث معادن و کنوز مورد استناد قرار گرفته، اما ذکر قوس از جمله 4 وجهی که متعلق خمسه مدعای ما را در این مقام اثبات میکنه. باز حالا این بحث که چرا در روایت فرموده والخمس یخرج من اربعة وجوه، در حالی که وجوه خمس بیش از این هاست، همین مطالبی که در توجیه روایت قبلی گفتیم اینجا به اصطلاح قابل ذکره که بگیم یا غنایم معنای عام می داره و شامل سایر موارد هم میشه، یا بگیم حصر در اینجا یک حصر اضافی است. روایت 5 عن ابی عبدالله، نه، محمد ابن علی ابن ابی عبدالله، عن ابی الحسن علیه السلام قال، بله، سألته اما یخرج من البحر من اللؤلؤ والیاقوت والزبرجد و عن معادن الذهب والفضه هل فیها زکاتون؟ فقال اذا بلغ قیمته دینارن ففیه الخمس. این روایت در تهذیب جلد 4 صفحه 124 حدیث 356، در وسائل جلد 9 صفحه 493، باب 3 از ابواب ما یجب و فیه الخمس حدیث 5 نقل شده. البته شیخ مفید همین روایت را به نحو مرسل از امام صادق علیه السلام نقل کرده، مقنعه صفحه 46. در کافی هم نقل شده جلد 1 صفحه 459 21، ولی با یه سند دیگری. شیخ طوسی هم این رو عرض به حضور شما، شیخ صدوق هم این رو در من لا یحضر نقل کرده، جلد 2 صفحه 21 حدیث 72، اون تا به نحو مرسل ذکر کرده. علی حال به طرق مختلف نقل شده، عمده نقل ها به غیر از نقلی که ما گفتیم از تهذیب به صورت مرسله. این نقل به صورت مرسل نیست، فقط یه مسئله وجود داره. اینجا عنوان قوس ذکر نشده. در چهار روایت قبلی سوال از تعلق خمس نسبت به قوس بود، مطلق مطلق و ما یخرج بالقوس، اما اینجا سوال شده اما یخرج من البحر، عنوان قوس نیست. بعد مثال میزنه ما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد، اینا رو ذکر میکنه. این اون نکته ایست که ما در مقام دوم باید بررسی کنیم که متعلق خمس چیه؟ آیا ما یخرج بالقوس یا مطلق ما یخرج من البحر ولو لم یکن بالقوس؟ آیا کسی باید بره فرو بره غوطه‌ور بشه در آب و این رو خارج کند، یعنی خصوصیت اخراج معتبره، یا نه اگر فرض کنید دریا طوفانی شد و یا زیر دریا زلزله شد، این سنگ‌های قیمتی خودش از آب زد بیرون، آیا اینم خمس داره؟ یا خمس فقط به عنوان القوس تعلق میگیره؟ این بحثی است که ما در مقام دوم و وعده دادیم پیگیری کنیم که متعلق خمس کدامه، یا به عبارت دیگر اصلا قوس چیه؟ اون قوسی که متعلق خمسه کدامه؟ آیا خصوصیتی درش معتبره یا نه؟ اینو حالا باید بررسی بکنیم. دو نکته در این روایت وجود داره. اولا سوال طبق این نقل از زکات، هل فیها زکاتون، لکن جواب امام در مورد خمسه. خب این چطور میشه این رو به اصطلاح بررسی کرد؟ چطور میشه این رو معنا کرد؟ و دوم هم نصاب یک دینار برای وجوب خمسه. خب الان طبق این روایت میگه در ما یخرج من البحر و معادن ذهب و فضه یک دینار به عنوان نصاب برای وجوب خمس معتبره. ما این روایت رو سابقا در بحث نصاب خمس به عنوان یکی از به عنوان مستند یکی از اقوال ذکر کردیم، گفتیم بعضی‌ها در معدن معتقدن نصاب عبارت است از یک دینار، دلیلشون هم همین روایت، ما اینو رد کردیم. اما در باب قوس همین روایت مورد استناد قرار گرفته برای اعتبار یک دینار به عنوان نصاب. اینم نکته ایست که باید اینجا بررسی کنیم. این روایت یه خورده بحث داره، منتها چون این بحثاش از یک جهت مربوط به مقام دومه و از جهتی مربوط به مقام سومه، این رو باید در جای خودش بحث کنیم. من فقط الان اشاره کردم که توجه داشته باشید این روایت از جهات مختلف باید مورد بررسی قرار بگیره. اما اینجا در این مقام فعلا برای اثبات اصل وجوب خمس در قوس به درد ما میخوره. این هم یه روایت. روایت بعدی، روایت ششم همین باب، روایت بعدی همینه، یعنی در حالا روایتشو میخونم. عمار ابن مروان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمت والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس. در چند چیز خمس است، معدن، ما یخرج من المعدن، ما یخرج من البحر. در آخر بودید در غنیمت، در حلال مختلط به حرام، به شرطی که مالکش معلوم نباشه، و همچنین کنز. خب این روایت هم مثل روایت قبلی مسئله ما یخرج من البحر رو مطرح کرد، عنوان قوس را نیورده، به خلاف اون روایت قبلی. اینم در خصال شیخ صدوق، در خصال صفحه 290 حدیث 51 و در وسائل جلد 9 صفحه 494 عرض به حضور شما باب 3 از ابواب ما یجب و فیه الخمس حدیث 6. اینم فی الجمله بر این مسئله دلالت میکنه. روایت هفتم همین باب هم باز بر این مطلب دلالت میکنه، منتها این همون روایتی است که ما خوندیم، یعنی روایت سوم. روایت سوم هم دوباره اینجا از یه طریق دیگری نقل شده، اونجا هم بعض اصحابنا بود و اینجا اسم برده ان ابن ابی عمیر ان غیر واحد ان ابی عبدالله علیه السلام قال الخمس على خمسة اشیاء على الکنوز والمعادن والقوس والغنیمه. اونتها در ادامه صاحب وسائل نوشته و نسی ابن ابی عمیر الخامس. این روایت هم دلالتش همونه، چون اصلا همون روایت، روایت مستقلی نیست عرض به حضور شما. و آخرین روایت در این باب روایت دوازدهم از باب 4 از ابواب الانفال، روایت ابی سیار مسمع ابن عبدالملک. اونم روایت طولانی است که نقل میکنه قلت لابی عبدالله علیه السلام ان انی کنت ولیت القوس فاصبت اربعت مع الف درهم وقد جئت بخمسها ثمانین الف درهم. بعد ادامه داره میگه من کار عباسی و خارج کردن لؤلؤ و مرجان و اینها رو از دریا داشتم، 400,000 درهم فایده بردم، 400,000 درهم سود کردم، و خمسش را که 80,000 درهم بود کنار گذاشتم. بعد میگه و کره تو ان احبسها انک، خوش ندارم این رو از شما به اصطلاح کنار به اصطلاح حبس بکنم، از شما به شما ندم. کره تو ان احبسها انگ و اعرز لها و هیه حق و کلذی جعل الله تعالی لکفی اموالنا. اینو به امام عرض میکنه، میگه این حق شماست که خداوند در اموال ما قرار داده. خب این روایت حالا ادامه داره. روایت اگر خاطرتون باشه از روایتی بود که به عنوان اخبار تحلیل خمس ما مطرح کردیم، چون امام درش اینو فرمود فقال لی یا ابا سیار قد طیبناه لک و حللناک منهو و ضم الیک مالک، اینو به مالت ضمیم بکن. حالا ما کاری به تحلیلش فعلا نداریم، اون در جای خودش، اما این روایت دلالت میکنه بر این که نه مسئله اخراج خمس از قوس یه امر مسلمه و این خدمت امام عرضه شده و امام هم این رو تقریر و تایید کردن، چون نفرمود این مال ما نیست. وقتی اون سوال میکنه، وقتی میگه این حق شماست که خدا در اموال ما قرار داده، امام فرمود ما به شما بخشیدیم، ما برای شما پاک و پاکیزه قرار دادیم، حلال کردیم برای شما. پس اصلش ثابت میشه. حالا اینکه بعدش امام چه کرده اون یه بحث دیگریست. لذا این روایت هم میتونه به عنوان یکی از روایات وجوب خمس در قوس مورد استناد قرار بگیره. روایت در تهذیب جلد 4 صفحه 144 حدیث 403 و همچنین نظیر این، نه دقیقا مثل این رو مرحوم کافی در کلینی نقل، مرحوم کلینی در کافی نقل کرده جلد 1 صفحه 337 حدیث 3. در وسائل هم مرحوم صاحب وسائل این رو در جلد 9 صفحه 548 باب 4 از ابواب الانفال حدیث 12 نقل کرده. حالا ای حال قد زهرم ما ذکرنا که اصل وجوب خمس به مالا یمکن انکارو، روایت خاصه قطعا دلالت بر وجوب خمس در قوس میکنه. به علاوه آیه هم همطور که گفتیم دلالت بر وجوب خمس در قوس داره، هرچند ما در دلیل اجماع اشکال کردیم، اما گفتیم این مسئله من المتسالم علیه بین الاصحاب. لذا به نظر میرسه خمس در قوس واجبه و حازام ما لا یمکن انکارو، بله شک فی، نه تنها انکارش ممکن نیست، حتی شک هم درش راه نداره. خدا تمام الکلام فی المقام الاول. اما المقام الثانی، مقام ثانی عبارت است از چی بود؟ اینکه قوسی که متعلق خمسه کدامه؟ عبارت روشن‌تر، تفسیر خمس قوس متعلق خمس، این میشه مقام ثانی تا بعدش. حالا فقط من خدمت آقایون عرض کنم، چون بعضی از دوستان هم امروز چندم خورداده؟